أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها و ان ربک اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیرا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا فمن یعمل مثقال ذرة شرا یرا عنایت دارید که قرآن با سوره های قیامتی بنا دارد که زندگی را به ما برگرداند تا در زندگی معنای حقیقی زنده بودن رو از دست ندیم. عنوان بحث هست برکات حضور در میدان مرگاگاهی. این خیلی واژه مهمی است. متفکران معتقدند که تمام مشکل جهان مدرن که شما امروز نمونش را در آمریکا و اسرائیل می‌بینید غفلت از مرگ است. خیلی هم بحثای خوبی کردن که بشر اگر مرگاگاهیش رو از دست بده و گرفتار غفلت از مرگ بشه دیگه نمونش را شما می‌بینید در جنایتکاری صهیونیستا. و انقلاب اسلامی یعنی چی؟ انقلاب اسلامی یعنی حضور دیانت در مناسبات اجتماعی اقتصادی در ازای توجه به یک حضور بیکرانه. خب خودتونم دیدین دیگه انقلاب اسلامی با اون حضور دقیقی که امثال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه پیش آوردن چه راه‌هایی که اصلا گمان نمی کردیم بتونیم ما طی کنیم دیدین طی شد و اونجا هم که طی نشده است و به قول مقام معظم رهبری ما ضعفایی داشتیم درست اونجایی است که از معاد یعنی به عنوان یک حضور مرگاگاهانه غفلت کردیم. با این دید این عرایزی رو تنظیم شده از خدمتتون در شماره های عرض میشه. در شماره یک حرفمون اصلا همینه که اندیشیدن به مرگ منجر میشه تا انسان زندگیش رو از بین نبره. متن رو با هم میخونیم. میگه اندیشیدن به مرگ چنانچه درست درک شود. این خیلی مشکله. حالا تو بحث شاید ما تلاشمون همینه که با یه مقدار دقت به آیات قرآن بفهمیم اصلا مرگ اندیشی و به مرگ اندیشیدن یعنی چی. ما معتقدیم که دو گروه به مشکل افتادن. یکی جهان غرب که اصلا نمیتونه به مرگ بیندیشد که بحث مفصلی شد یه بار اینجا دیگه نمیخوایم وقت دیگه بگیریم که میفرمود اون دانشمند سوئدی که اصلا این که قبرستان ها را دور از زندگی ساختیم و اینکه پیران را که یادآور مرگ بودن به آسایشگاه سالمند فرستادیم، چون می‌خواستیم مرگ رو که میشد باهاش تأمل کنیم مد نظر قرار ندیم. به همین جهت پس گفتیم دو گروهن که اینا نمیتونن مرگندیش باشن، یکی جهان غرب است که به این معنا که عرض شد، یکی هم این تحجری که یه چیز قولاسایی از مرگ ساخته است که میخواد انگار زندگیش رو بگیره. دی خیلی مصیبت بزرگی است. شاید غربیان چون این برداشت از مرگ داشتن، خواستن مرگ رو از زندگیشون دور کنن، که مرگ رو به عنوان یک سیاه چالی که میخواد زندگی رو از انسان بگیره تصور کردن، در صورتی که دیانت حقیقی درست عکس اینه. متن رو میخونیم. اندیشیدن به مرگ چنانچه درست درک شود، این خیلی مهمه. ای کاش این جلسات ما همین کمک ها به ما بکنه که مرگ را بتونیم درست درک کنیم. اندیشیدن به مرگ چنانچه درست درک شود نیرویست برای گسست از پوچی های روزمره و توجه به معنای زندگی. عجیبه، یعنی معنای زندگی را ما با مرگ آگاهی پیدا میکنیم. در میدان مرگ آگاهی انسان قادر به کسب بصیرت نسبت به واقعیت جهان و معنا و جهت دادن به زندگی است. یعنی در یه مرگ آگاهی اصیل در واقع انسان زندگیش رو معنا میده و میفهمه که واقعیت ها از چه قرار است. متاسفانه گاهی ما بحثای اخلاقی خوبی میکنیم که مثلا آقا دنیا دمی بیش نیست، به دنیا نپردازیم، ولی جای این بحث رو مشخص نمیکنیم، میشه یه باری رو دوشمون. فکر میکنیم که اگه مثلا به ما میگن دنیا دمی بیش نیست، میخوان یه چیزی رو از ما بگیرن. بابا میخوان یه چیزی رو به ما بدن. ادامه رو میخونیم. آنچه مهم است در راه بودن است. خیلی مهم است. مرگ یعنی چه؟ یعنی ادامه. آنچه مهم است در راه بودن است، آن هم تا حضور در ابدیت در اکنون زندگی. این خیلی مهم است. یعنی همکنون ما تا ابدیت رو میتونیم حاضر باشیم، که اون جلسه روایت حضرت رضا علیه السلام در همین وادی بحث شد. بنابراین این اولین حرف ماست که اگر بخوام زندگی داشته باشیم در ازای مرگ آگاهی است. و عرض میکنم وقتی شما ناخون میزنید، ببینید بسیار مشکلات همین امروز ما در هر جایی که شما حساب میکنید، یکی از غفلت از مرگ است. غفلت از مرگ یعنی زندگی را به اون وسعتی که باید حس کنیم و گم میکنیم. وقت چون زندگی را گم میکنیم، انواع رشوه ها و رانت ها و دروغ هایی که پشت داره هم چیز عجیبی است. به همین جهت پس در واقع ما میخوام بگم که دو نوع زندگی داریم. یه زندگی اصیل که به وسعت ابدیت هست، بهش میگن زندگی همراه با مرگ آگاهی. یه زندگی غیر اصیل که شما میبینین جهان مدرن و بشر گرفتار دنیا دقیقا زندگی اصیل رو از دست داده است. شماره دو همینه، میگه انسان غیر اصیل انسانی است که از آری گفتن به مردن عاجز است. خیلی دقیقه. و انسان اصیل در زندگی با اصالت زندگی می کند. اصیل عمل کردن مربوط به محتوای زندگی نیست، بلکه مربوط به شیوه زندگی است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چه شیوه ای داشتن که در وصیت نامشون عجیبه، میگن با قلبی آرام و ضمیری امیدوار دارم میرم. تو چه کردی در دنیا، چه شیوه زندگی داشتی که الان میتونی اینجوری در آینده خودت حاضر باشی؟ میگه اصیل عمل کردن مربوط به محتوای زندگی نیست که چند روز زندگی باشیم، خیلی باشیم، کم باشیم، چی بخوریم چی نخوریم، بلکه مربوط به شیوه زندگی است. و درک جایگاه مرگ و توجه به آن نمادی که از یک زندگی اصیل که ملاکمون اولیای معصومه. این که میگه که درک جایگاه مرگ به همین معناست که ما بفهمیم که این مرگ چه جایگاهی برای بیشتر و عمیق‌تر و شدیدتر بودن ماست. اتفاقا چون میخواییم بیشتر بمانیم معنی مرگ را میفهمیم. بحث شده است تو دنیا، نمیخوام وقت دنیا بگیرم، که بعضی ها بیچرا گفتن با خود مرگ یعنی زندگی تمام است. خب ما نمیدونیم اینا از کجا در آوردن. ما خودمون، حالا اینجا بحثش نیست، تو بحثای معرفت نفس که اینا به خوبی ملاحظه میکنید، انسان میبیند که میمیرد، حضور مردنش رو در ازای رفتن به اون ابدیت تجربه میکنه. به همین جهت یه چیز عجیبی که هست، زیاد تو روایاتمون داریم که ما در تجربه وقتی به مرگ فکر میکنیم، زیاد این بحث تو عرف مؤمنین دارین دیگه، که هر کسا در قبر خودش میگذرن. یه بحث پرمعناییست، یعنی در مرگ اتفاقا شما هیچ کس شریک دون نمیشه و هیچ شریک انسان در رابطه با مرگ نداره. و اگه این آدم درست بفهمه، برای همین هم میگن دو نوع تنهایی داریم. یه نوع تنهایی که آدم یه گوشه این نشست از تنهاست، همطور حوصله‌اش هم سر میره. یه نوع تنهایی به این معناست که خودش را در همه ابدیت همکنون حاضر میکنه. این تنهایی به معنای این است که در مرگ و در ابدیت شریکی ندارم، خودمم و خودم. قبلا عرض شد می‌فرماد که شما در حیات ابدیتون فقط پیش خودتون هستین. اقرا کتاب و کفا به نفس کلیام علیک حسیبا. خیلی آیه عجیبی است، متن رو بخونیم. انسان در بسیاری از امور زندگی بر اساس اسلوب فکری دیگران عمل میکند. پیش اومده آدم با آدم ها داره زندگی میکنه، اما در مرگ نمیتواند با دیگران شریک شود. انسان تنها خودش مرگ را تجربه میکند، زیرا مرگ چیزی نیست که بتوان در آن با دیگری شریک شد و یا آن را با دیگری تقسیم کرد. وقت میدونیم که توجه به این خیلی به خودمون میگیم، اما محتواش را روش فکر نمی کنیم. قبوله، هر کس خودش میمیرد، با کسی دیگه شریک نیست در مردنش. خب یعنی چی؟ یعنی خودم بیش از حد در پیش خودم حاضر میشم. بحث امروز آدم ها دیدن که عموما پیش همدیگه حاضریم. الان بنده اگه تو خونمون بودم هیچ وقت این کتا نمی پوشیدم، پس من الان پیش شما حاضرم که کت پوشیدم دیگه، این اقل مثال دیگه. ولی یه جایی هست که انسان در کنار بقیه نیست برای خودش، پیش خودشه که خودشه. اینا میگن که پس انسان در تجربه مرگ شریک نداره. خب چی پیش میاد؟ در حضور بیکرانه ابدی خودش حاضر میشه. این بودنی ترین بودن است. یعنی شما ببینید با مرگ انسان در بودنی ترین بودن حاضر میشه. من در بودنی ترین بودن نیستم. چرا؟ برای اینکه احتیاج به قضا دارم، احتیاج به ارتباطات بقیه دارم. اونجا نه دیگه، قضا هم اتفاقا پیش خودتونه، یعنی اعمال شما قضای جان شما میشه. که این اصرار بسیار خوبه هست که هر شب این سوره مبارکه واقع خونده بشه. واقعا این سوره واقعه یه معارف بلندی در این نسبت مرگ و حضوری که انسان در پیش خودش بیشترین بودن رو داره در سوره واقعه با شما در میان میگذاره. وقت یکی از چیزایی که باز ما تأکیدمون هست روش اینه که دوره حرفمون اینه، با ما اگر بخوایم که زندگی داشته باشیم، اگر مرگ مد نظر نباشه، شما بگون چطوری زندگی طرف داره؟ شما اصلا اینه که تازه ما یهود رو غیر صهیونیست میدونیم، ولی صریح قرآن است که قل پیغمبر هادو به یهود بگو که شما ادعا دارین که مردان الهی هستین، بگو که فتمنوا الموت ان کنتم صادق. یعنی معلومه که یکی از مشکلات خود یهود، حالا یهود هم تازه ما دو قسمتش میکنیم، کلیمی هایی که تو قرآن یه جا داریم که پیغمبر لیسو سوا، اینا هیچگاه مساوی نیستن، بعضی هاشون قائمون باللیلن، ولی بعض مقام حسابی خدا بنی اسرائیل رو میکوبه، به اعتبار همین میکوبه که اینها مرگ رو گم کردن. دیگه چند تا آیه در قرآن دارین دیگه، میگه به یهود بگو که اگر واقعا شما معتقدین در یک حیات متعالی دینی هستید، فتمنوا الموت، بعد میفرماد نه نیستید، به جهت اینکه طوری زندگی را ساختید که مرگ برادون کابوس شده است. در شماره 4 میخوام همین رو با هم دیگه بخونیم. انسانی که در تمام زندگیش غرق توجه به نظر دیگران بوده و همواره بر مبنای سخن دیگران یا همگنان تصمیم میگرفته است، قدرت فهم این نکته را ندارد که مرگ نقطه‌ای نیست که بتوان در آن از دیگران مدد گرفت. و از این جهت میتوان گفت، به این جمله خواهش میکنم دقت کنید، در حقیقت شیوه نگرش به مرگ است که زندگی را تعیین میکند. یه بحث خوبی باز دیدم، افراد مختلف، حالا اسم نمیاریم، غربیا متفکراشون خوبی نیست که خوبیش نیست که متوجه این مسئله خوب شدن که غفلت از مرگ چه فجایعی درست میکنه. حتی جمله یک شو اینه که آدما جهنم هم دیگه میشن. خیلی این جمله عجیبه، روش هم باید زیاد فکر کنیم. یعنی من اگر مرگ از ذهنم بره بیرون، خیلی حواسم اینه که نظر شما رو گم نکنه. خب پس عملا گرفتار نظر شما، به چی میرسم؟ به جهنم. پس آدمی جهنم آدمی میشود. حالا عکسش اگه بکنی، نه من طبق وظیفه الهی ابدیم وظیفه من نسبت به شما انجام دم، یعنی دیگه برای شما کار نمی کنم، برای حضور ابدی خودم حقوقی که شما در نسبت با من دارید برای انسانیت خودم با شما مرتبطم. مولوی همینو میگه که چطوری انسان اگر که متوجه نباشد در واقع با زندگیش میمیره. میگه ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد، یعنی او از اصل این رز بوی برد. رز همون درخت انگور دیگه. میگه این یه چیزی را ریشه های چیزی پیششه که اینقدر دارد بیش از این که بدنش بمیرد خودش را در یه افق نهایی حاضر میکنه. زندگی در مردن و در مهنت است. عجب، ما فکر میکردیم مردن، میگه نه، این زندگی زندگی در مردن و در مهنت است، آب حیوان در درون ظلمت است. آب حیوان یعنی همون آبی که حضرت خضر، آب حیات حضرت خضر را داریم که در ظلمت حضرت دنبال اون آب حیات گردن، اشاره به اون میکنیم. میگه شما اگه حیات میخواید در فرو رفتن از این دنیا اون حضور پیش میاد. مرگ ما هست عروسی ابد، سر آن چیز هو الله احد. یعنی در ملاقات سر مرگ، چرا ما به قول ایشون عروسیمون است در مرگ؟ خب برای اینکه با حضرت الله به نور احدی الله لقا پیدا میشه، حالا در روایتی که در پیش اسم میخونیم. یعنی خیلی عجیبه که یک کسی اینقدر مرگ را خوب میفهمه که میگه که مرگ ما هست عروسی ابد، سر آن چیز هو الله احد. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله اصلا یک کتاب دارن به نام یاد مرگ، کتاب خوبی هم هست. ایشون میفرمودن که علامه طباطبایی مکرر میفرمودن که بلندترین و عمیقترین ذکر برای اصلاح انسان یاد مرگ است. حالا این کدوم یاد مرگ است؟ یاد مرگی که متحجرین میگن که آدم انگار لولو خورخوره سراغش میاد، یا یک حیات هست. در شماره بعدی نکته همینه که پس ما دو نوع مرگ داریم. یه نوع مرگی که میریم در ابدیت خودمون با حضور متعالی که پیش میاد به لطف الهی، ولی این خطر هست که ما یه مرتبه مرگی که درونمون میمیرد، بهش میگن مرگ باطنی. متن رو میخونیم با هم. میگه مرگ باطنی از آن کسانی است که در ظاهر زنده هستند اما در حقیقت به علت شیفتگی و دلبستگی به دنیا و رذیلت‌ها و دوری از خداوند آنچنان مهر غفلتی بر دلهایشان زده شده که گویی مرده اند. وقت مولوی خیلی خوب میگه، میگه نفس اگر چه زیرک است و خرد، مرگ اگر که زیرک است و خرددان، یعنی خیلی چیز بلده، مثل خیلی دانشمندایی که اهل دنیا، قبله اش دنیاست او را مرده دان. میگه که تو فکر میکنی خیلی زرنگی، خیلی فوق‌العاده گفته است. مرگ نفس اگر، آدم ها گاهی خیلی زرنگن، بلدن دیگه، خوب حرف میزنن، خوب میچاپن، خوب دروغ میگن، یه جوری هم دروغ میگن که کسی نفهمه. میگه نفس اگر که زیرک است و خرددان، چرا؟ کلی خیلی چیز بلد است، اما اون که باید بداند را نمیداند. قیمت خود را ندانی احمقی است، قیمت هر کاله دانی که چیست. قیمت خود را ندانی احمقی است. این همینا میگه نفس اگر چه زیرک است و خرددان، قبله اش دنیاست او را مرددان. اینش میگن مرگ باطنی. ادامش اینه، زیرا انسان حضوری متناهی و رو به مرگ نیست. خیلی جمله خوبیه، خیلی دقت کنید. دروغ میگن که انسان رو به مرگ است، رو به حیات است. عرض کردم در یه جلسه، برای همینم شما هیچ وقت نباید که بگوید که طرف فوت کرد. فوت یعنی نابودی. تو قرآن است لا فوته، رحلت بگود یا توفا، وفات. وفا یعنی به قول دقت کردون کتاب خوب آقای مطهری، حیات پس از مرگ، کتاب مختصری است ولی یه نکته بسیار خوبی تو اون کتاب هست. توفا یعنی گرفتن تمام و کمال. الله یتوفا الانفس حین موتها رو که همه بلدین. میگه که حین موت شما رو تماما میگیریم. پس دیگه تمام، میگه الان شما دلتون نمیخواد که در بهترین شرایط معنوی حاضر باشید، نمیشه. آخرش قضا میخوایم، نمیدونم جا میخوایم بخوابیم. یه لطفی به ما میکنن و این عالی ترین حضور را که تماما در یک نهایت ابدی معنوی باشیم را به ما میدن. برای همین ما همکنون باید اون نحوه بودن را مد نظر قرار بدیم. جمله را میخونم: زیرا انسان حضوری متناهی و روبه مرگ نیست، بلکه حضوریست نامتناهی و ماورای مرگ، و مرگ او شبیه زندگی اوست. کما تموت تعیشونه تموتون، روایت خوبیه. فرمان همینطور که زندگی میکنید میمیرید و مرگ او شبیه زندگی اوست، و نسبتی که با زندگی برقرار کرده، یعنی در زندگی با زندگی چه نسبتی برقرار کرده است. خیلی حرف عجیبی است. چه نسبتی برقرار کردی که در یک حضور نامتناهی که در پیش است اکنون خودت را حاضر میکنیم. ببینید، شما ممکن است اینا را از زبان خیلی ها بشنوید، ولی وقتی میان سراغ قرآن این رو اکنونش خیلی حرف داره که تو هم اکنون در چه نوع حضوری هستی. قرآن میخواد، و متاسفانه ما بعضا دیدیم ما سعیمون این بود که هم در سوره نبأ هم در سوره مرسلات این بحثه که هم اکنون دارد قصه تحولی که دارد پیش میاد و ما قیامت خودمون را اکنون حس میکنیم را با ما در میون بگذاره. بر همینم ببینید، همون که میگه مرگ هر کس شبیه زندگیشه، مولوی خیلی خوب میگه مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. آن که میترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار. رسول خدا صلوات الله علیه و آله. خب این روایت مشهور است، ولی روش فکر کنیم ببینیم عجیب است که موضوع مرگ رو با تعریف لقاء الهی حضرت معنی میکنه. بعد میفرمان چی؟ من احب لقاء الله، احب الله لقاءه. اگه کسی اون لقاء الهی دوست داره، خب خدا این ملاقات با این فرد را دوست داره. یعنی برخورد خدا با این آدم چیست؟ برخورد محبت، برخورد رحمت. همین حالا این نحو زندگی را دارد که متوجه است که آیندهش آینده امید بخش است. روش خواهش میکنم فکر کنید. این نیاز نیست که ما فکر به اسم محصولی بکنیم. چه حسی پیش میاد برای کسی که نسبت به مرگ یک نوع جهان گشوده حس میکنه، صورت رحمت الهی را در مقابل خودش حس میکنه؟ همین حالا در یه نشاط هست. من احب لقاء الله، احب الله لقاء، و من کره لقاء الله، کره الله لقاء. خیلی قشنگه. خب کسی که از اون ملاقات الهی میترسد، خدام خب انک رجیم میگه، ملاقات خدا را نداره، پس چی میشه؟ خدا هم کراهت دارد از ملاقاتش. یعنی چه؟ یعنی برو. خب اصلا جهنم یعنی چه؟ جهام یعنی چه؟ یعنی دوری. میگن مثلا این چاه به جهام است، یعنی خیلی گوده. جهنم یعنی جایی که بسیار از رحمت خدا دوره. خب چرا؟ خب برای اینکه این خودش در این حضوری که باید اکنون خودش را حاضر میکرد حاضر نیست. وقت با این دید، حالا شما ببینید، من خیلی حیف اومد این غزل مولوی را هر چه خواستیم ازش بگذریم، اینقدر معارف دقیقی در این غزل هست که حالا هر چه تونستیم با هم میخونیم. استادای ما میفرمودن، خیلی عجیب است این را، فرمودند یکی از خصوصیات جناب مولوی اینه که همواره در افق حیات ابدی خودش حاضر بوده است. خیلی عجیبه. آدم وقتی میره سراغ مثنوی یا به خصوص شمس دیوان شمس تبریزی، اینا خیلی خوب حس میکنه. من خیلی دلم میخواست اون متنم داشته باشیم که یعنی چه که مولوی تماماً زندگیش مساوی بود با اون حضور ابدی قیامتیش. و حالا طرز گفتنش ببین، ای که تو از عالم ما می روی، خوش ز زمین سوی سما می روی، ای قفس شکسته و جسته زبان، دقت ببین، ای قفس شکسته و به جسته زبان، پر به گشادی به کجا می روی؟ تعبیرا رو ببینین، سرز کفن برزن و ما را بگو که از وطن خیش چرا می روی؟ آنیم که نه اشتباه کردم، دقت کن، اولش گفت خب حالا از این کفن بیا بیرون، بگو از این وطنت کجا میری، بعد گفت نه وطن که نه، میخواد تازه بره به سوی وطن. سرز کفن برزن و ما را بگو که از وطن خیش چرا میروی؟ نی غلطم، آریه بود این وطن، سوی وطنگاه بقا میروی. تعبیرا دیگه بالاتر از این میشه؟ اینکه حق بدین به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که فرموده بودن که مثنوی مولوی تفسیر قرآن ملا جلاله، یعنی شما تفسیر قرآن میخواین این مثنوی یا دیوان شمس. خب این بحث بسیار تو قرآن مفصل هست. سوی وطنگاه، خیلی تعبیر، بقا میروی، یعنی هم وطن اصلی توست، چون تمام وجودت اونجا در میان میاد، و تمام وجود که دلواپس هم نیستی که برید. یکی از جایی که شما ما تو این دنیا داریم، خب احوالات خوبمون بعد میره، خب چاره هم نیست، و اگه نرد احوالات خوب بعدی نمیاد، اینم عجیبه. و وقت در قیامت یوم الجمع است، تمام اون چه که شما در دنیا داشتید، هر احوال خوبی که داشتین در رجب پارسال، در محرم پارسال، در رمضان پارسال که امسال دوباره یه طور دیگهش هست، پارسال یه طور دیگهش، اینا همش یه جا جمع میشه. اصلا میشه فکر کرد امیرالمومنین میفرماد ما خطر فی قلب بشر، اصلا بشر نمیتونه فکرشم بکنه. یکی از خصوصیات که من مکرر عرض کردم، نمیخوام وقت دونه بگیرم، که این قدیمی ها یه نکته خیلی خوبی فرمودن پیر بشی. حالا تجربه پیری خیلی چیزی خوبی است اگه آدم درست پیر بشه، چون میدونین که در پیری شما تمام سرمایه های معنوی که در جوانی تا حالا داشتید یک جوری جمع به طور حاضر حس میکنید، و این خیلی حال خوبیه. پیران واقعی که هیچ وقت حوصله‌شون سر نمیرن، اصلا پیر میشدن برای اینکه بمانند و بچه ها برن دنبال زندگیشون تا اینا پیری را تجربه کنن. و اگه پیر را به خوبی تجربه کنن، در قیامت همینا بیشترش میابن، و اگر تجربه نکنن در قیامت اول حیرانه اینجا کجا بود. یعنی باید قبل از این که بمیرید، و بر همینم دیگه اینا تجربه های خودتونه که یک حالت بقا و وطنگاهی رو در پیش دارید. آیا در پیری این بقا و وطنگاه را تا حدی تجربه نمی کنیم؟ بر همین عرض کردم ما در متون دینیمون داریم که مؤمنین باید امیدوار باشن به اونچه که در پیش است. خیلی این صفت خوبیه، در پیش خودشون با امیدواری. چطور میشه که بعض موقع آدم ها دلواپس پیرین یا دلواپس آینده؟ اینا خیلی کار عجیبی است، نیاز نیست حالا به هم بخونیم. چون ز قضا دعوت و فرمان، خیلی تعبیر قشنگه، چون ز قضا دعوت و فرمان رسید، در پی سرهنگ قضا می روی. مگه نه خودش فرمود ما قضای الهیست که ما می خواهیم تو رو بفرستیم در یه حیات ابدی. وقتی اینجا میگه ای کسی که رفتی از این دنیا داری میری، چون ز قضا دعوت و فرمان رسید، در پی سرهنگ قضا میروی، یعنی اون جلو میره ده شما هم پشتش میروی، یا که ز جنات نسیمی رسید. واقعا این طوریست، در زان یا که ز جنات نسیمی رسید در پی رضوان رضا می رویم. مگه نه موکلین بهشت بهشون میگن چی؟ رضوان. میگه نکنه که یه خبرایی شده است که اینقدر خوش میری با قلبی آرام و ضمیری امیدوار. چی پیش اومده است؟ چه نسیمی به سوی تو اومده است؟ دیگه بلدین دیگه. یا تعبیرا رو ببینین، یاز تجلی جلال قدیم مسترب و بی سر و پا می روی. یعنی حالا حضرت حق تجلی می دونیم که یعنی چی؟ یعنی حضرت حق طوری تجلی می کنه که آدم تمام دنیا برای شیچ می شه. تجلی مثلا انشالله برادون به نور خدا تجلی کند، اصلا دیگه نگران آبرودو نیستید. گاهی آدم مواظب همه جا هست، یه وقت دیگه اصلا مواظب هیچ جا نیست. این به اسم تجلی خدا براش جلوه کرده است. میگه که یاز تجلی جلال قدیم. حالا چی؟ حالا هی میخوای بری؟ مضطربی به چی؟ به اینکه معطر معطلی، میخوای بری؟ مضطرب و بی سر و پا میروی. یاز شعاعات جمال خدا. اونجا چی بود؟ جلال. جلال همه میل و توجه به دنیا رو چه کار میکنه؟ میپراکنه. حالا عکسش تمام زیبایی های عالم ابدی رو میاره. ببینید تو شعر آدم داره میگه دست خودش نیست که اینا رو بگه، میسراید حقیقت در زبان مولوی مطلب را. یاز تجلی جلال قدیم مضطرب و بی سر و پا می روی. یاز شعاعات جمال خدا مست ملاقات لقا می روی. گاهی آدم تعجب میکنه مگه میشه کسی فکر کنه ده شعر بگه ده اینا رو بگه؟ نه، عکسش خودش میگه تو مپندار که من شعر ز خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. اینو از یه جای دیگه داره میاد، به طریق ترجمانی من از او سخن بگیرم به شما جواب گویم. یه خود رو این شعر فکر کنید. یاز شعاعات جمال خدا، جلوات زیبایی های خدا تشعشع کرده است. حالا چی؟ مست ملاقات لقا می روی. یاز بونه خم جهان همچو در. خم یعنی کج کهله دیگه، کج شده است، خم شده. میگه یا نه، این دنیا بالاخره بخند یا نخواهی کج است. جوون میشی کج میشین به پیری، پیر میشین کج میشین به یه جور دیگه که حالا چیکار کنیم؟ نمیتونیم بخوریم. یارو گفته بود که نمیدونم چرا این آینا اینقدر تاریکه و این پله هام بلنده و اینا. گفتن نه حاج آقا، آینه ها تاریک نشده است، چشما شما دیگه زد، پله هام بلند نشده، تو ما نفس نداریم پاده بیاری بالاتر. دنیا همینه دیگه، خم میشه این برا اون برا. تعبیرا ببینین، یازبون خم جهان هم چو درد صاف شدی سوی علا میروی. حالا درد تازه آدم رو صاف میکنه که بری. اون روایت اون ببخشید اون شعر خیلی خوبه، از اگه یادم بیاد خیلی قشنگه. میگه که اصلا درد رسول خداست برای خوب مردن. رسول هانزت رسولش سرمتاب. حالا بعد پیدا میکنی خودتون. میگه که این دردایی که ببینی، یه وقت دردست که خودمون پرخوری کرده، خب دردشو باید بکشیم. یه وقت نه، داری قشنگ با یه درد شیرینی با صفا میخوای بری. پس کز رسول اود سر متاب. این رسول خداست، اومده است که تو رو برداره بره. صاف شدی سوی علا میروی. این خیلی عجیبه، اگه تونستین این بیت آخری با ما همراهی کنین. یا به صفاتی که خموشان کنند، خاموش و مخفی و خفا میروی. خیلی عالی، زنده با زندگی که مرگش اینجوری باشه. یا به صفاتی که خموشان کنن. دیدین که انشالله برادون پیش اومده است، پیشم میاد که آدم به یه جای میرسه که اصلا دیگه اینقدر پیش خودشه که اصلا اگه بخواد چیزی بگد از پیش خودش میره. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت را، تو درسشون بعد یکی از این به اصطلاح فضلا گفت آج آقا اگه میشه یه بار دیگه بگی. گفته بودن خدا میدونه جون میکنم همین یه بارم که میگم. بعضی اینا بد فهمیدن، فکر کردم مثلا آقا جون نداره که بگه. نه آقا، اینا سختشونه که وقتی اون افق براشون روشن میشه دیگه گفتن تو مسئله نیست، گفتن خودش یه درد میشه. بله یه وقتیست باید بگید، حرف بزنید، سخن بگید، ولی این بیت دقت کنید: یا به صفاتی که خموشان کنند. یعنی خموشان چه صفاتی دارن؟ خاموش و مخفی و خفا میروی. به جایی میروی، میگه ای تو که داری میری جناب حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه که دارید در 14 خرداد میرین، چطوری دارید میرید؟ یا به صفاتی که خموشان کنند، خاموش و مخفی و خفا میروی. و خود مولوی هم برای خودش هم، حالا این در واقع مخاطبش اون یک مرد الهی که دارد میرد و مؤمنی که دارد به صفای ایمانی ابدی خودش حاضر میشه، این غزل رو گفته. خود مثنوی این جملات آخر شاید قشنگ باشد برای این که میگه آقا قصه ماست دیگه، یعنی من و شما مگه جز اینیم؟ یعنی ما مگه اصلا میخوایم چه کار کنیم؟ ما میخوایم خوب زندگی کنیم. چطوری؟ اینجوری: به روز مرگ چو تابوت من روان باشد، گمان مبر که مرا درد این جهان باشد. جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد. مرا به گور سپاری مگو وداع وداع، که گور پرده جمعیت جنان باشد. تازه پرده ایست که بعد شما در بهش در جمعیت جامعه همگانی کامل بهش حاضر میشی. فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر. نه، فرو شدن چو بدیدی برآمدن بنگر، غروب شمس و قمر را چرا زیان باشد. سعی بنده این بود که در باز یه نگاهی به سوره مبارکه زلزال انداختیم، چند تا بحث بیشتر برامون پیش نمید، تکرارش رو من خودم سختم است، ولی واقعا این دینی که اومده از جلوی ما تا ببخشیم تا زندگی را زیبا کنه، چطوری زندگی زیبا میشه؟ اگر ما احساس ابدی خودمون را اکنون نداشته باشیم، چه زندگی زیبا نیست، همین زندگی ترامپه. و اگه ما بخوایم زندگی را برای خودمون زیبا کنیم، جز این از که مرگ را درست بفهمیم، همون شماره یک سطر اول دوباره بعد مطالعه بفرمان، مرگاگاهی یعنی درک دقیقی که خودتون میبینید. اصلا پیامبرا برای همین اومدن، پیامبرا اومدن که بله این جملات زیاد دارین، شاید 80% آیات قرآن راجع به مرگه. خب اینا بد فهمیدن، 80% آیات قرآن راجع به مرگ است، به عنوان ابدیتی که در افق امروزتان مد نظر قرار بدین، امروز زیبا زندگی کنیم به شکلهای مختلف، زیبایی های عجیب و غریب. اقلش خب خودتون میبینین دیگه، چه اندازه در پیش خودتون باید حاضر باشید. ببینید در ابدیت دیگه خوندین، بازم میخونین دیگه، که اونجا دیگه فقط خودتانید خودتون. عرض کردم علامه طباطبایی به فرمایش علامه حسنزاده رحمت الله علیه ما فرمودن، دائم تو اون جلسه گفتن ما ایم و ابد ما. این ما ایم و ابد ما یعنی اکنون در پیش خودت طوری باش که اکنون چه نوع بودنی را بودن میدانید. الان ما مثلا مشکلات اخلاقی برای جوانامون پیش میاد به جهت اینه که بودن اصیلی که باید با اینا در میون بگذاریم و در میون نمیذاریم. بودنشون این که آقا باید کنکور قبول بشی دانشگاه بدی، اینا طوری نیست، نبایدم اینا رو نفیش کنیم. اما اگه بودن اینا بگیرید، این که اکنون حضور بیکرانه ابدی خودمون را میتونیم تجربه کنیم ازش غفلت میکنیم. حالا عرایزی شاید در جایی خدا توفیق بده در 15 شعبان پیش بیاد، اونجا وجود مقدس حضرت صاحب الامر بودنی ترین بودن انسانن که غیابشون از بس که در یک حضور متعالی هستن در غیبتن، یا اینکه در غیبتن چون که مثل این لیوان نیستن، و این لیوان که ظاهرتر از حضرتن، اینا باید بحث بشه. ما ابد داریم که علامه میفرماد، یعنی اکنون ما اینقدر حاضر است که تا ابدیت حاضر است. و حالا شما تو این جریان مثلا انتخاب چی میشه؟ هر انتخابی که ما را در یه بودن متعالیمون قرار نده جهنم است. من تو یکی متنا نوشتم، حالا واقعا اصلا بحث سیاسی نمیذارد ما بحثامون رو درست بکنیم. من واقعا از شما میپرسم، اونایی که این میدان انتخاباتی که به لطف الهی جمهوری اسلامی پیش آورده است و رهبر انقلاب به اعتبار حیات بخشی به ما توصیه به انتخاب میکنم، والله العلی العظیم حضرت امام و رهبر انقلاب توصیه به حضور در انتخابات را به عنوان یه امر سیاسی جزئی ابدا اینا گوششون بده کار اینا نیست. دیدی اون جانباز بهشون گفت که آقا من قصه شما را میخورم، من گفتم چیزی نیست. اینا اولیای الهی هن، به یک بودن متعالی که ما نیاز داریم ما را متذکر میشن. وقت اینجا هر انتخابی که ما را از این بودن محروم کند اینا قصه ما را میخورن. من تو اون دیدم انگار رفقا بنرش کردن ارزم اینه، عنوانش این بود دیگه، فردای آنهایی که در انتخابات شرکت نکردن. اینا رو قشنگ بزنم میگن آنالیز کنیم. از من بپرسی این دیگه هیچ معنای دیگه برای خودش نداره. این یکی از معانی خوبی که در پیش این انتخابات برای ما هست. ببینیم ما داریم در یه دستگاه دیگه بحث میکنیم، حالا رسانه ها هر کاری میخوان بکنن، در یه نوع بودنی که بودن بودن هاست تو این انتخابات شما حاضر میشید. این خیلی فرق میکنه با اینکه بله همه عرضم اینه با انگیزه های جزئی و ضعیف حاضر بشین. وقت حالا عرضم اینه، اگه این طرف رو فردا بهش بگو تو کی؟ پیش خودش ها ممکن است صد تا فوش هم بده دا بگید خوب شد نکردم به آخونده رأی ندادم به من. باشه اما من میدونم تو چه ده، تو پدر خویده در آوردی. این فرق میکنه. همین حرف منم هم سیاسی بگیرید هیچ به درد نمیخوره با، ولی منم آخه منم معلمم، معلمی هم که با بحث عرفان و معنویت و قرآن دلم میخواد صحبت کنیم. ببینید وقت حالا فردایی که شما در یه حضور میخواین خودتون رو حاضر کنین، این اگر که این انتخاب ها بیش از پیش پیش خودتان نباشید، چه رأی بدین چه رأی ندین به هیچ دردی نمیخوره. ولی دوباره حرفم این است، در یه حضور ابدی که اکنون ابد داریم، ما در هر انتخابی که انتخابی است که شهدای عزیز ما تو همین انتخابات، اون شهید عداقی بگو کجا را میگم سبزوار، یا اون شهید علی لندی، اینا رو من عرایز که در تهران چی بود بساط زندگیش، زندگی ساده ای بود، دست فروش بود، اما چطوری زد تو آتش که اینا رو نجات بده. مادر عداقی یه جمله ای گفت، میخوام ببینم این مرد یوهو اینجا چرا این انتخاب کرد. مادر عداقی دیدین که یا پسر جیگوله به اصطلاح مدل بالا بود دیگه، گفت که من تا حالا اصلا نه شهیده را قبول داشتم نه اصلا شهادت ها، گفتم بی خود رفتم، ولی بعد با فرزندم فهمیدم نه، اینا وقتی باید
انتخاب کنن اون چه باید انتخاب کنن و انتخاب میکنن. خیلی تعبیرا من پسندیدم برای عداقی. میگه این دید در این میدان که حالا برش یک انتخاب بود، دیدین که چاقورم کرده بودن تو قلبشا، ولی واساد مبارزه کرد و شهیدم شد. ولی به تعبیر مادرش میدانی براش پیش آمد که حالا باید تو این میدان این انتخابا میکرد. بعد میگه حالا فهمیدم همه شهدا در میدان انتخابشون بهتری انتخاب کردن. پروردگارا پروردگارا، خدای شهدا، خدای انقلاب اسلامی، به لطف و کرمت بهترین حضور را در بهترین صحنه ها برای بهترین انتخاب ها به ما مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.